قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد: ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، عزت و عظمت شیعیان، نابودی دشمنان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنید. در شبهای قبل موضوع بحث ما این بود که انسان‌ها در مقام برخورد با حوادث و مسائل مهم از راه‌هایی وارد میشن که یکیش مسئله انکاره. علت این که اینها به انکار رو میارن به خاطر این هست که نمیتونن با واقعیت خودشون را وفق بدن و چون دلیلی برای حقانیت خودشون ندارن از راه انکار وارد میشن و همه چیز را نفی میکنن، میگن نیست، در حالی که اگر انسان عاقلانه بخواد برخورد کنه با مسائل دلیلی نداره که به انکار رو بیاره. یک کلمه میگه من نمیشناسم یا برای من روشن نیست یا به عقل من جور در نمیاد. در قرآن مجید خیلی مسائل شگفت‌انگیزی ما داریم که اگر انسان به اونها توجه کنه دنیایی از معرفت درش دیده می شود. یکیشو امشب بنا داریم بیان کنیم که ظاهر این مطلب مهم رو همه شاید شنیدیم و می دانیم، اما یه مقداری با وسیع‌تر دیدن اگر به مسائل پرداخته بشه شاید خیلی چیزا برای ما روشن بشه. موقعی که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام آمدن تو مدین و با اون صحنه ای که پیش آمد به خانه حضرت شعیب راه پیدا کردن و یک قرارداد شرعی بین حضرت موسی و حضرت شعیب واقع شد که ریشه این قرارداد شرعی به خاطر مسئله ازدواج حضرت موسی بود، آن هم به پیشنهاد حضرت شعیب، یه چیزی که تو عرف جامعه معمولا مرسوم نیست که پدر دختر از داماد بله خواستگاری کنه. معمولا رسم این بوده و ما هم که دامادای 40-50 سال قبل هستیم برنامه مون این بود که ما می رفتیم خواستگاری و اونها هم چندین بار نه و بله و حالا تا ببینیم و بعد از آنی که دل طرف رو می داشتن مثل یک قالب یخ در معرض تابش آفتاب تا خوب آب بشه بعد میگفتن که خب حالا بیایید تا ببینیم چه میشود. این بنده خدا وقتی میرفت اینقدر معطلش میکردن که حد نداشت. که یادم نمیره من همیشه اینو به عنوان یک خاطره شیرین در قضیه عقدمان یاد میکنم. اسم من محمد رضاست، دایی خانوادمونم اسمشون رضا بود. رو زبان ساده میگن آقا رضا. ما نشسته بودیم بیرون منتظر بودیم که عقد جاری بشه، خونده بشه. یه وقت دیدیم که پدر خانوممون آمدن دم در و گفتن آقا رضا بیا. ما خیال کردیم ما رو میگن، بلند شدیم تون بریم، گفتن شما حالا تشریف داشته باشید. اون آقا رضا رو گفت، دایی ایشون رو گفتیم که بیان اجازه بدن، حالا یه خود دیگه شما صرف کنیم. همیشه به ایشون میگم که این تشابه اسمی یه ضرب فنی شدیدی برای ما داشت و هنوز که هنوز ما این تو ذهنمون مونده که اگه اون روز ایشون با این شکلی که گفتن آقا رضا بیا ما رو صدا زده بودن چندی مزاج زیاد میشون. این یه خاطره میمونه واقعا. اما این که حالا پدر زن بیاد از مرد در حقیقت خواستگاری کنه و پیشنهاد ازدواج بدهد، فقط همین یک مورد رسمیه و باید تعجب کنیم اگر بگیم حتی در زمینه حضرت خدیجه سلام الله علیها هم بعضی نوشتن این مسئله تکرار شد. یعنی پیشنهاد ازدواج با پیغمبر را خدیجه داد، نه پیغمبر به خدیجه پیشنهاد داد. عبارت قرآن اینه که انی، حضرت شعیب فرمودن انی اریدو ان انکه حکم احدت نتی هاتینه، من تصمیم گرفتم که یکی از این دوتا دخترم را به عقد شما در بیارم، هر کدومشون رو میخوای. یکشون بزرگتر بود یکی کوچکتر. بعدم خودشون مطرح کردن مهریه را، پیشنهاد ازدواج رو دادن. بعدم گفتن که اگر بخوای قرار داد بین من و تو قطعی بشود باید 8 یا 10 سال تو خانه من بمانی و چوپانی بکنی. اینم مهریه چون هیچی نداریم. حضرت موسی هم 10 سال رو قبول کردن و فرمودن که این به من آسیبی نمیرسونه، مشکلی نیست. 10 سال قبول کردن و شدن داماد حضرت شعیب. نکته اینجاست، 10 سال تمام به معنای واقعی حضرت موسی خدمت کردند. روز آخر که شد گفتن خب قرارداد ما تا حالا به اتمام رسید، من مجبورم برگردم برم برای مصر، اجازه میفرمایید برم؟ بفرمایید. اما حالا که میخواهید برید برو تو این حس اتاقی یا حس تو به قول ما اصفهانی ها یه چند تا عصا اونجا هست، یه دونشو بردار و بیا. چون میخواهید برید برای اینکه میخواهی از خودت یه وقت دفاع کنی عصا میخواهی، برو یکی از عصاها بردار و بیا. حضرت موسی آمدن یه عصا برداشتن آوردن، حضرت شعیب یه نگاهی کردن گفتن نه اینه ببر بذار یکی دیگه بردار و بیا. رفتن گذاشتن یکی دیگه برداشتن آمدن دیدن همه عصا. من به شما گفتم اینو بگذارید یکی دیگه بیارید، فرمودن منم همین کارو کردم، اون عصا رو گذاشتن یکی دیگه آوردن، یکی دیگه است. فهمیدن حالا یه بار دیگه برگرد برو بگذار یکی دیگه برداره بیا. بار سوم رفتن عصا رو گذاشتن، یکی دیگه برداشتن آمدن دیدن تمومه. البته شاید یک تبسمی کردن و فرمودن نشانه ای را در تو دیدم که این نشانه بزرگی، قدر خودت را بدان و منتظر حوادثی باش که در زندگی تو به وجود میاد و اثرات وسیعی رو در مصر از خودش به جای خواهد گذاشت. چون این عصا عصای عادی نیست، این چیزیست که خدا به من فرمان داده در اختیار پیغمبر اولوالعزم بگذارم و بر من ثابت شد که اون پیغمبر اولوالعزم توی عصا رو دادن بهش. آمد موقعی که مبعوث به رسالت شد، و با اون مقدمات که مجبوریم این قسمت وسط رو حذفش کنیم چون فرصت نیست، با همه اون مسائل حضرت مجبور شدن اومدن در وسط راه به کوه طور و در اونجا رسما خدا حضرت موسی را مبعوث به رسالت کرد و فرمان داد که اذهب الى فرعون انه طغى، برو به طرف فرعون. حضرت موسی گفتن آخه من یه آدمی که مشکل دارم، بله، 10 سال قبل آمدم از مصر بیرون، یه نفر رو کشتم، اینا در به در دنبال من میگردن که منو پیدا کنن و قصاص کنن. از اون طرف تو دربار خود فرعون مصر من مشکلاتی برای اینا به وجود آوردم، منو میشناسن که مخالف اینا، زبانم هم که میگیره، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خدایا من زبانم میگیره، اینا هم حرفای منو درست ممکنه نفهمن، یه قدرتی من میخوام که پشتوانه من بشه و زبان من بشود. برادرم هارون برای این کار خوب چیزیه، اونو دنبال من مقام نبوت بش بده که با هم بدن. خطاب شد که اونم با شما باشه، طوری نیست، اما شما یه چیزی دارید به نام عصا، این دستته، علق عصا. موسی عصاتو بنداز، انداخت، بله، فاذا هیه حیتون تسعا، در یک آیه داریم فاذا هیه ثعبان مبین، در یک جای دیگه داریم یه مار خیلی قوی بزرگی شد با شدت شده میرد تونت، یا به تعبیر دوم اژدها شد. البته اژدها اونی که واقعیت این نیست که دست داشته باشه و پا داشته باشه و از تو دهنش آتیش بیاد و نمیدونم دومش سرش مثل فلش یا تیر باشه و اینا که برمیدارن میکشن، نه، اژدها یعنی یه مار بزرگ پیر که بعضی گفتن مثل افعی، یه حیوان خطرناکیه، یک موجود خیلی ترسناکیه، اگر زهرشو پاشید از فاصله دور میپاشه ولی قاتل انسان. حالا مسئله داریم اینجا بمانه، فرمود که خذها ولا تخف. حضرت موسی ترسیدن، خودشون که پیغمبر بودند و چوب عصایی رو دست گرفته بودند و میدیدند که حالا که انداختن اژدها شد یا مار شد و با سرعت داره میره، ترسیدن، وحشت کردن، خطا شد لا تخف، بله، خذها ولا تخف، سنعیدها سیرت الاولى، برو جلو، ما به صورت اول دوباره درش میاریم. گرفت شد چی؟ چوب. اونی که بخواد انکار کنن میگه چه؟ میگه مگه میشه؟ این حرفا چی میگید بالا منبر برای مردم میگید؟ با عقل زور در نمیاد که یه تکه چوب تبدیل بشه وقتی انداختنش روی زمین به ما. البته آجاها میگن پاشونو گذاشتن جلوش که یه وقت این از اون عصاها نباشه حرکت کنه، اینجا محکم گرفتن. میگه مگه میشه؟ میگیم بله، خدا میفرماید میشود و شد. دو سه مرتبه این تکرار شد. هر جا حضرت موسی میخواستن استراحت کنن این عصا رو ول میکردن میرفتن میخوابیدن، گله رو عصا ازش حفاظت میکرد. این یک سگ گله مواظب بود که یه وقت حیوانی حمله نکنه، کاملا هوشیار عمل میکرد. تشنهشون میشد، این عصا رو فرو میکردن توی زمین، عین یک عرض کنم آب وصله به کر شروع میکرد آب از این شیر سر عصا ریختن، آب میخوردن سیر میشدن، عصا رو در میوردن را میرسد. حتی شد این عصا چیه دستت؟ این چیه دست دو دستت نگه داشتی؟ قاله یه عصای اتبت که علیها و اخش شده ها علا غممی ولی یه پیها معارب و اخرا. یه عصایی که دست منه، حالا که یه اومده تو را تکیه بهش میدم، گوسفنده من باش جمع میکنم، کارهای دیگه هم ازش میاد. یعنی میدونستن که وقتی فرو کنن تو زمین آب ازش شروع میکنه آمدن، میتونن تشنگیشون رو رفع کنن. یه وقتی حضرت خسته میشه میگذاره و این نگهبانی میده. خطاب شد این رو ما قرار دادیم که تو بتونی در دربار قدرتمند فرعون خودی نشون بدی. یکیش بعد خطاب شد دستتو بکن تو آستین تو جیب و بغل و خارج کن. دست معمولی را حضرت فرو بردن توی لباسشون، وقتی در آوردن از دست شروع کرد نور بسیار شدیدی به طرف آسمان رفتن. فاذا بیضاء للناظرین، یک نور سیره کننده عجیب غریب از اون دست شروع کرد بره بالا. خطاب شد حالا فعلا این دوتا رو بردار یا از برو. چند تا ابزار حالا داره حضرت موسی، عصا رو داره، دستش هم داره، هارون را هم داره. با همین سه تا وسیله ساده بیایید ببینید چه کرد. یک جا همین عصا را خطاب شد اضرب به عصا کل حجر فانفجرت من حسنتا اشوت عینا، بزن به دریا نترس. زد یه راه باز شد، گفتن که ما 12 تا قبیله نمیریم، همه با هم شلوغ نه، هر یه قبیله برای خودش یک راه داشته باشه. فضلت به عصا کل حجر، دوباره بزن به آب، بله 12 تا راه باز شد، هر قبیله و قومی از یکی از این راه ها رفتن. اونور که رسیدن اضرب به عصا، دوباره دریا بزن، آبایی که جدا شده بود ریخ رو سر هم دیگه. کلی عصا کار ازش میمد که گفتم میگه که ما یه جوری خلاصه دعا باید بکنیم وجود مقدس امام زمان بیان این عصا رو ازشون بگیریم و ببینیم دم اسرائیل بزنیم و برگردیم. خیلی کار ازش میاد، بله هر جا دیدیم یه وقت گفتن آقا باید مالیات بدید نبزنیم، مالیات گیرنده بود بنیان مالیات رو باش برچیم، هر کی خواست دزدی کنه عصا رو بذاریم بله به بیخ گلوش فشار بده تا جانش بیاد بالا. اگه یکی از این عصا خوبا داشتیم بد نه. البته بعضی ها باش کار میکنن، میرد از این وره خیابون میخواد بره اون وره خیابون، عصا رو که میگیره بالا مجبور همچی میکنه ترمز که واقعا فکر میکنه یه عصای حضرت موسی هست. کار ازش میاد، اما او عصا یه چیز دیگه. اونی که میخواد منکر بشه میگه مگر میشود که چوب خشک بله جان پیدا کنه؟ مگه میشه که بندازندش در مقابل فرعون؟ فاذا یتلقف ما یعفکون، یک دنیا ابزار دیسته بودن جادوگرا روی سر و کله هم دیگه که باش موسی را بترسانن. حضرت موسی میندازه همه چیز رو میبلعد، برمیگرده چوب میشود. میگه مگه میشه؟ میگه چرا اونجا رو میبینی؟ بیا نزدیکتر. ما جمع اون شنیدیم حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه در مجلسی که مأمون به وجود آورد و حمید ابن مهران بد جنس تصمیم گرفت که هر طوری هست با امام وارد مبارزه بحثی بشه، همه شنیدی یه پرده آویزون کرده بودن به دیوار، یه عکس شیر روش بود. هی بحث کرد بحث کرد بحث کرد، امام جوابشو دادن، مونده بود. گفت اگه راست میگی به این شیر روی پرده بگید که این بپره پایین و من رو بکشد. حضرت فرمودن خذها، هم یه کلمه. حالا اون عصا رو انداخت، حضرت اشاره کردن به شیر روی پرده، فرمودن خذها. یک وقت دیدن یک شیر از این پرده پرید رو سر حمید بن مهران، جلو چشمان مأمون تکه و پاره کرد حمید بن مهران، خورد، خونش هم لیسید، پاک کرد. حضرت فرمودند که برگرد ترجات، رفت به پرده، قرش کرد مأمون. بعد که به هوشش آوردن شروع کرد التماس کنه که آقا اگه میشه بگید برگردونه این حمید ابن مهران را. حضرت فرمودند اگر عصای موسی اون چیزی که خورده بود برگردون، اینم بر میگرده. خلاص شد، اومده اون پشت پرده را یه همچه تکو میداد ببینه شیر کجای پرده است. باورش نمی اومد. وقتی آدم دین نداره و بنابر انکار دارد، مأمون داره با چشم خودش میبیند که شیر روی پرده که یه عکس آمد اینو تکه و پارش کرد و خورد و رفت، خلاص شد. اگر اراده می کردن حضرت که مأمون را هم بخور، نمی خور. فرمودن این برای تو حجته، اتمام حجت خدا به تو می کنه که اگر باز هم خواستی ادامه بدی شقاوته. چرا دست بر نمی داری؟ چرا اینقدر کینه توزی می کنی؟ چرا اینقدر پافشاری داری در این که باز هم نسبت به مقام مقدس امامت اینطور گستاخی بکنی؟ خودش رو گول میزنه، بله؟ با این که میبیند میگه زیر بار نمیره، دیگه چکارش کنن؟ معجزه از این قوی تر باید نشونش بدن که باورش بیاد، ولی قلب سنگه. چیزی که سنگه چطور میتونیم روش اثر بذاریم؟ به خداوندی خدا قسم اگر یه روزنه کوچک تو وجود مأمون بود از ایمان، این صحنه رو که دید باید چکا میکرد؟ باید بلند میشد آقا من اشتباه کردم، این حکومت و اینم دسته و تشکیلات و همه چیز من رفتم کنار. امام چکارش میکردن؟ میگفتن برو دنبال کار زندگیت، من میخوام حکومت کنم. چه بسا اگر میداد حکومت را در اختیار حضرت، حضرت میگفتن بیا برو سر همون کاری که هستی بمان، فقط دین داشته باش، ما مردم مدارا کن، زندگی دینی با مردم بکن. ما که میخوایم حکومت کنیم که. یوسف پیغمبر وقتی شرایط براش به وجود میاد که بتونه حکومت کنه، میگه تو حاکم باش، من فقط وزارت اقتصاد رو دست میگیرم، باش مردم رو اداره میکنم، زندگی مردم عوض میکنم. زیر بار حکومت نمیرفتن یا؟ وای بر آن زمانی که یک انسان بناش بر این باشه که حق را نپذیرد. اگه تمام دنیا رو هم براش معجزه بیاری زیر باره، اما اونی که قلبش آماده است یه تلنگر کوچیک که میخوره عوض میشه. یک سر سوزن حرکت میبینه تغییر میکنن، وقتی نگاه میکنه میبینه عصا رو موسی انداخ همه چیز را خورد، بعدا دستش گرفت این عصا برگشت حالت اول و القیت سحرتو ساجدین. فرعون میبینه، آسیه میبیند، جادوگران میبینند. فرعون ادامه میده، دست بر نمیدارد. آسیه ایمان میاره، تا پای شهادت پاشوهای میسه. تمام جادوگرا ایمان میارن، پاش وای میسن، ولی میگه دست و پاتون رو قطع میکنن، میکشن اتون، گوه هر کاری میخوای بکن. ما میفهمیم چی کار کرد، ما میفهمیم که این جادوگری نیست. بله؟ اگر مبارزات دینی مردم اینطور مطرح میشد که دنیا شما چرا این حرف رو میزنید، برگشته میگه که اگه امام زمان زندن و حجت خدا میخواستن وقتی که اینا داشتن بوم میذاشتن تو سامر را چکا کنن، نذارن این بوم منفجر بشه. اراده و مشیت خدا نیست که خلاف اون چیزی که طبیعی انجام بشود. مگه امام حسین نمیتونستن یه اشاره کنن تمام لشکر در روز عاشورا چی بشه؟ بمیرن. باور کنید به خداوندی خدا قسم، اگر یک کلمه حضرت میفرمودن موتو، تمامشون میمردن. اما بنانی از روی غیر طبیعی وارد بشن، میخوان تمام جریان طبیعی پیش بیاد تا قساوت و شقاوت پیدا بشه، رحمت و مهربانی هم پیدا بشه. بله، اگه بنا باشه امام زمان بخوان خارق العاده و مسائل برخورد کنن، همین الان ظهور میکنن، هر کی هم میاد بگه بالای چشم ابرو چیکار میکنن، میکشندش. اما باید مردم شناخته بشن، باید معلوم بشه که اگر مردم رو آزاد گذاشتی و گفتی هر جور میخوای زندگی کن، مردم خیلی هاشون حاضر نیستن رو مرز را برن. اعتراضی که میکنن و ذهن مردم رو خراب میکنن اینه که اگه امام زمان زنده است و حضور داره، چرا بله جلو بوم گذار یارو نمیگیره؟ چرا نمیاد جلو این فاجعه های عجیب و غریب رو بگیرد؟ امام زمان میخواد صبر بکنه تا ببینه مردم از اون چه که در اطرافشون میگذره به کجا میرسن. آیا میرسن به اینجا که دیگه هیچ راهی جز آمدن امام زمان نیست؟ دعا میکنن امام زمان بیا، تو بیا. ما هنوز باورمون نمیده، هنوز میگیم که توپ و تانک و اسلحه و زور و دیپلماسی و اینا بالاخره چیه؟ کار ازش میاد. هنوز خودمونا خیلی قوی بتونیم. خب یه نتیجه بگیریم از حرف امشب. اگر زنده بودیم فردا شب مفصل‌تر صحبت میکنیم، چون بنامون نیست به اینکه خلاصه یه جوری نگردون داریم که فردا شب بگیم یا آقای رفت بالا منبر دیگه نمیاد پایین. نه، ما گفتیم هشت بیاییم، حالا یه سه چهار دقیقه رو ولی میتونیم با هم که مردیم، اما بیشترش رو نه. السلام علیک یا مظلوم يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، همه شنیدید وقتی شروع کرد کار به گلوی آقا سید الشهدا بکشه، هر چه کرد دید کار به اون تندی، گلوی نازک آقا رو نمی بره. صدا زد چه شده که کار به این تندی نمی بره؟ فرمودن چگونه ببرد جایی را که رسول خدا بوسیده؟ علی مرتضا و فاطمه زهرا بوسیدن. چطور ببره جایی که زینب مجلله بوسیده به امر مادرم زهرا. این بود که اینا نجیب از خدا بی خبر یه کاری کرد دل انسان آتش میزنه. حضرت را به صورت روی زمین انداخت، دست برد و سر حضرت را از غفان جدا نمود.